6:30 دقیقه به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد چین شد. چین در اعتراض به اتهام‌های آمریکا مبنی بر هک کردن سایت‌های آمریکایی، سفیر ایالات متحده آمریکا در این کشور را احضار کرد. یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد تهران شده بود، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دیپورت شد. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند که هنوز هیچ نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای مشترک با اوکراین دیده نشده است. این خبر در پیان انتشار می‌یابد که روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به نیروهای آن کشور دستور داده است که از مجاورت مرزهای اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. در حالی که اوکراین برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در یک شنبه پیش رو آماده می شود، خطر شکست رأی‌گیری در استانهای ناآرام دونتسک و لوهانسک در شرق این کشور همچنان جدی است. شبه نظامیان هوادار روسیه مدعی‌اند در این دو استان اکثریت در همه پرسی به نفع جدایی از اوکراین رأی دادند و اینک انتخابات ریاست جمهوری بی‌معناست. روسیه میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را محترم خواهد شمرد، اما لزوماً آن را به رسمیت نخواهد شناخت. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از گزارشگر رادیو فردا در کییف، آنا رئیس‌کایا.
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، در این مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت که انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین از پیامدهای کودتای مصالحانه است. به همین دلیل مسکو نسبت به مشروعیت رئیس جمهور آتی تردید دارد. او همچنین در واکنش به تقاضای جدایی طلبان در شرق اوکراین برای پیوستن به روسیه گفت که مسکو نمیتواند ضامن تمامیت ارضی اوکراین باشد، زیرا هیچ وقت چنین تضمینی نداده. این در حالی است که روسیه در دهه 90 میلادی دو سند با اوکراین امضا کرد که در آن مرزهای این کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی را غیرقابل تغییر دانست. پیمان دوستی و همکاری دو جانبه و یادداشت بوداپست که در چارچوب آن روسیه، آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از داشتن سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان تمامیت ارضی این کشور را تضمین کردند. روسیه در اسفند گذشته کریمه، شبه جزیره خودمختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. آندری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اظهارات نخست وزیر روسیه بار دیگر به احترامی کرملین به تعهدات بین المللیش را نمایان میسازد.
Сразу в том контексте, о чем говорил Медведев. О том, что в результате революции появилась такая государственная власть, которую мы не признаем.
Медведев مجدداً تأکید کرد از زمانی که در اوکراین حکومتی به قدرت رسیده که فرمانبر مسکو نیست، روسیه خود را از تعهداتش در قبال این کشور معاف کرده. این استدلال می تواند مصرف داخلی داشته باشد، اما در عرصه بین المللی ضربه سنگینی به اعتبار روسیه وارد کرده. روسیه به جامعه بین الملل نشان داد قراردادهایی که با کرملین امضا می شود حتی ارزش کاغذی که روی آن نوشته می شود را ندارد. همچنین روسیه پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش کشید و به کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند نشان داد تنها داشتن بمب و موشک می‌تواند ضامن تمامیت ارضیشان باشد. چرا خودمان را بی‌آبرو کردیم؟ چون پوتین که از جنس یانوکوویچ است ترسید به سرنوشت دیکتاتور اوکراین گرفتار شود. بیشک مدودف این موضوع را درک می‌کند، اما بی‌شرمانه عدم پایبندی روسیه به تعهداتش را توجیه می‌کند.
از всех тех обязательств, которые мы брали.
سه‌شنبه وزیر دفاع روسیه از آمادگی ارتش برای خروج از مناطق مرزی با اوکراین مطابق حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور روسیه خبر داد. این در حالی است که اوکراین، آمریکا و ناتو عقب نشینی نیروها را تایید نمی‌کنند. آندرس فوگراس، مسنده بیرکل ناتو، دوشنبه در نشست ماهانه مطبوعاتی اش گفت:
I think it's the third Putin statement on withdrawal of Russian troops, but so far
فکر می‌کنم این سومین بیانیه پوتین درباره عقب نشینی نیروهای روسیه است، اما تاکنون هیچ نشانی از اجرای آن ندیدیم. اگر روزی به روشنی شاهد عقب نشینی ارتش روسیه از مرز با اوکراین باشیم، اولین کسی خواهم بود که از آن استقبال می‌کنم، زیرا این گامی در مسیر صحیح است.
جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استانهای لوگانسک و دنیتسک را نخواهند داد. حمله به دفاتر و روبودن اعضای کمیته های انتخاباتی در این دو استان ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین اعلام کرد برگزاری انتخابات در 11 حوزه از 34 حوزه انتخابی دنیتسک و لوگانسک میسر نخواهد بود و احتمال دارد اوضاع وخیم‌تر شود. همزمان در دنیتسک تظاهرات برای یکپارچگی اوکراین برگزار شد. در تحول دور از انتظار، رنات اخمیتوف، پولدارترین مرد اوکراین و از نزدیکان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع، جدایی طلبان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و از کارگران خواست در اعتراض به جدایی طلبی اعتصاب کنند. از سوی دیگر جمهوری های خودخوانده لوگانسک و دنیتسک در نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد. به گزارش رویترز، بانکی مون و ولادیمیر پوتین که هر دو در شانگهای چین به سر میبرند پیرامون آخرین تحولات اوکراین گفتگو خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در نشست سران تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد شانگهای در کشور چین شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت نشست‌های منطقه‌ای مانند نشست سیکا برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. او قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت از جمله همراهان آقای روحانی هستند. اما چین روز سه‌شنبه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی تکذیب کرد. وزارت خارجه چین با احضار سفیر ایالات متحده آمریکا خواستار پس گرفتن این اتهامات شده است. بشنویم بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
خبر جاسوسی سایبری چین از شرکت‌های آمریکایی را شامگاه دوشنبه وزارت دادگستری و سپس دادستان کل آمریکا اعلام کردند. چین نیز بلافاصله با احضار سفیر آمریکا در پکن مراتب اعتراض شدیدش به این اتهام را اعلام کرد و خواست که واشنگتن فوراً آن را پس بگیرد. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه دوشنبه در اقدامی بی سابقه 5 افسر ارتش چین را با ذکر اسامی به جاسوسی سایبری علیه منافع اقتصادی آمریکا متهم و علیه آنها اعلام جرم کرد. وزارت دادگستری آمریکا گفته است این 5 افسر از اعضای واحد 61398 ارتش چین هستند. واحد 61398 مرکزی نظامی مستقر در شانگهای است و به باور ناظران منشأ بسیاری حملات سایبری علیه آمریکا در سالهای اخیر بوده است. نام 5 افسری که متهم شده اند از این قرار است: وانگ دونگ، سون کایلیانگ، ون شینیو، گو چونهوی و هوانگ ژنیو. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این 5 نفر متهمند که از شرکت فولاد آمریکا، شرکت وستینگ هاوس الکتریک، شرکت آلومینیوم سازی آلکوا، شرکت تولید فلزات، اتحادیه کارگران فولادسازی و یک شرکت انرژی خورشیدی جاسوسی اینترنتی می‌کردند. ساعتی بعد از انتشار اطلاعیه وزارت دادگستری، اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، در کنفرانسی خبری حاضر شد و به خبرنگاران گفت که این 5 افسر ارتش چین به کامپیوترهای شرکت‌های آمریکایی نفوذ کرده و اطلاعات موجود در آن را سرقت کردند تا در اختیار شرکت‌های چینی قرار دهند. آقای هولدر همچنین اشاره کرد که برخی از اطلاعات دزدیده شده جزو اسرار صنعتی شرکت‌های آمریکایی بوده است.
در برخی موارد آنها اسرار تجاری را دزدیدند که در زمان سرقت می‌توانست به نفع شرکت‌های چینی باشد. در برخی دیگر از موارد آنها به نامه‌نگاری‌های داخلی شرکت‌ها دسترسی یافتند که می‌تواند راهبردها و نقطه ضعف‌های آنها را برای رقیبان برملا کند.
در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، چین نیز مکس باوکوس سفیر آمریکا در پکن را به وزارت خارجه اش فراخواند. پس از آن هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که اتهام‌های آمریکا ساختگی است.
این اتهام های آمریکا تخطی از اصول پایه‌ای روابط بین الملل است و به اعتماد دو جانبه و همکاری ها میان دو کشور لطمه زد. چین به شدت از این مسئله ناخشنود است و اعتراض قاطع خود را اعلام می دارد. از آمریکا خواسته ایم خطای خود را تصحیح کند و اتهامات را پس بگیرد.
یک مقام آمریکایی میگوید پیش از این در مورد جاسوسی اینترنتی چندین بار به چین تذکر داده شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که این موضوع حتی در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در ماه مارس نیز مطرح شده است.
اما برکنار از تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا، در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین، دو کشور از گسترش همکاری‌ها با یکدیگر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه پس از دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود گفت دو کشور موافقت کردند که سیاست خارجیشان را با یکدیگر بیشتر هماهنگ کنند. آقای پوتین گفت مسکو و پکن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اولویت‌های مشترک هستند. او همچنین دعوت چین را برای شرکت در نشست سران اپک یا سازمان همکاری آسیا اقیانوس آرام پذیرفت. گسترش همکاری‌های نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک و ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری مشترک در سطح معاونان نخست وزیر از دیگر موارد گسترش همکاری‌های مسکو و پکن ذکر شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و بر اساس مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. و یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد کشور شده بود، در فرودگاه امام خمینی دیپورت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمی بوشارلا، ایرانشناس و باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران برای شرکت در 12th گردهمایی سالانه بین‌المللی باستانشناسان وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شده بود، در این فرودگاه از ورودش جلوگیری شد. دلیل این اقدام روشن نیست. خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا زمان این رخداد را نیز ذکر نکرده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید با خبرهای ورزشی. بنابراین همراه میشیم با خبرنگار ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در فاصله 23 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به تیم‌های همگروه این کشور در جام جهانی آرژانتین، نیجریه و بوسنی گفته زندگی را برای سه حریفمان جهنم می‌کنیم. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کیروش همچنین با ابراز رضایت از بخش اول برنامه آماده سازی تیم ایران در اردوی اتریش، انتخاب 23 بازیکن نهایی برای جام جهانی از میان 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی را یک کابوس توصیف کرد. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی اتریش در یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسید و دو بازی تدارکاتی دیگر را طی روزهای پنجم و نهم خرداد به ترتیب با مونتنگرو و آنگولا در برنامه دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است به خبرنگاران اعزامی به برزیل برای پوشش جام جهانی یارانه پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده برای اعزام هر یک از نمایندگان رسانه‌های گروهی به برزیل مبلغ 12.5 میلیون تومان به صورت یارانه به حساب رسانه‌ها واریز خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای بازی‌های لیگ جهانی آماده می‌کند، پس از برگزاری دو مسابقه دوستانه در بلغارستان، عازم شهر بلگراد صربستان شد. والیبالیست های ملی پوش ایران بعد از سه دیدار تدارکاتی با تیم ملی صربستان برای برگزاری اولین بازی خود در لیگ جهانی در روز نهم خرداد مقابل ایتالیا راهی این کشور می شوند. باشگاه منچستر یونایتد روز گذشته اعلام کرد لوئیس فان خال، سرمربی حال حاضر تیم ملی فوتبال هلند، از فصل بعد هدایت شیاطین سرخ را بر عهده خواهد گرفت. در خبر دیگری در مورد تیم فوتبال منچستر یونایتد، رایان گیگز بعد از بیش از دو دهه بازی در این تیم کفش‌های خود را آویخت. گیگز در فصل بعد در اولد ترافورد به عنوان یکی از دستیاران لوئیس فان خال، او را در هدایت تیم منچستر یونایتد کمک خواهد کرد. و از اسپانیا خبر میرسد لوئیس انریکه مارتینز به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بارسلونا معرفی شد. انریکه 44 ساله جایگزین تاتا مارتینو سرمربی فصل پیش بارسا شد که نتایج خوبی با این تیم کسب نکرد. لوئیس انریکه سابقه بازی در تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید و همچنین سابقه سرمربیگری در تیم‌های آس روم ایتالیا و سلتا ویگو اسپانیا را در کار